بسم الله الرحمن الرحیم.
منشأ فساد اخلاق و اخلاق بد همون قوه شهوت و غضبه، که اگر این قوه شهوت و غضب در حد اعتدال نگاه داشته نشود و به طرف افراط و تفریط گراید، این فساد اخلاق است. و تهذیب اخلاق هم عبارت است از این که انسان شهوت و غضب خود را مهار کند، بر آنها مهار زند و آنها را بیاورد تحت اختیار عقل و شرع، که هر جایی که عقل و شرع اجازه میدند و اقتضا میکنند که شهوت و غضب به کار برده بشه، و هر جایی هم که اقتضا میکند که نه، اینجا باید کنترل بشه و شهوت و غضب به کار برده نشه، اونجا نشه. این هم معنای تعدیل اخلاقه، که مقدمه تعدیل اخلاق، یعنی اصل تعدیل اخلاق و اخلاق نیک پیدا کردن، به اینه که شهوت و غضبش را آدم کنترل بکنه. و از اون جایی که انسان پیش از این که انسان باشه حیوانه، اول تمام مظاهر اولی که انسان تولدش میشه، تمام مظاهر حیوانیت درشه، آثار انسانیت درش نیست، تا بیاد و بزرگ بشه و به اصطلاح ممیز بشه، و اون هم درست هنوز از حیوانیت بیرون نیومده، و تا برسد عاقل و بالغ بشه، اون وقت هم اگر مجاهده بکنه انسان میشه، و اگر نکنه انسان حیوان بدتر از حیوانه. پس انسان پیش از این که انسان باشه حیوانه، یعنی زیر نفوذ شهوت و غضبه. حیوان بودن یعنی زیر نفوذ حیوان، خب هر چی دلش مخواهد، مگر اینکه مانع خارجی پیدا بشه، هر کاری دلش بخواد اون را دنبالش انجام میده، هر کاری که نفرت داشته باشه ازش و مخالفت داشته باشه مخالفت میکنه، بدون اینکه هیچ حسابی در کارش باشه. آدمی زادم تا تهذیب نشده و تربیت نشده همون حیوانه، و باید به وسیله تربیت و به وسیله تهذیب انسان انسانیت پیدا بکنه، یعنی اخلاقهای انسانی پیدا بکنه و شهوت و غضبش را مهار کنه. و این تصدیق میکنی که این یک جهتی هست برای دشواری این کار، یعنی دشواری به مجاهده و مبارزه با نفس و ریاضت کشیدن، به جهت این که سالها انسان خو گرفته است به حیوانیت، حیوانی بوده درست مثل این که حاسه باشه ما یک حیوانی را انسان کنیم. البته ماده انسانیت در وجود انسان هست، ولی خب فعلیتش فعلیت حیوانه، فعلیت انسان فعلیت حیوانه. حالا میخوایم این فعلیت را برگردونیم به فعلیت انسانیت، این کار مسلماً کار ساده‌ای نیست و دشوار است. حالا برای اینکه این مطلب واضح بشه، هم واضح بشود که این مجاهده و تهذیب اخلاق کار دشواریه، و هم در عین حال واضح بشود که این کار ممکن و میسر است، نه اینکه ناممکن باشه. و برای این مقدمتاً ما باید اون عواملی که مؤثر است در ساختن شخصیت انسان، اون عوامل را از زیر نظر بگذارونیم و توجه بهش بکنیم، ببینیم اصلش چه عواملی در کارند که شخصیت انسان را میسازند، چه شخصیت صوری چه شخصیت معنوی. عوامل بسیاری در کارند برای ساختن شخصیت انسان، شخصیت صوریش، شخصیت معنویش، که مجموعاً میتونیم اینها را در تحت سه عامل مندرج بکنیم. بگیم سه عامل، که البته هر عاملش باز در تحتش عوامل متعدده، سه عامل در سازمان دادن به وجود انسان و شخصیت دادن انسان و ساختن انسان سه عامل مؤثره. یکی عامل وراثت، یکی عامل محیط، یکی عامل تربیت. حالا تربیت هم دو قسم میشه که بعد میگیم. اساساً این سه عامل در ساختمان وجود انسان و ساختمان اخلاقیش، حتی ساختمان سوریش، حتی ساختمان شکلیش، این سه عامل هر سه عامل دخالت دارند در ساختمان شخصیت انسان، چه شخصیت سوریش، چه شخصیت معنویش. اول و قبل از همه عامل وراثته. وراثت یعنی ارث بردن صفات و اخلاق و شکل و اندام و چهره و مو. اول چیزی که این صورت به ما بخشیده و در ما اثر گذاشته عامل وراثته که به ارث از پدر و مادر بلکه اجداد تا چند پشته تا آخر، این وراثتیه که انسان پیدا کرده، ارث برده. یعنی این عامل وراثت اثر بسزایی دارد در ساختن هم شکل هم روحیات اشخاص. شما هر کس رو که ببینید اگر نگاه بهش بکنید، چهرش، اندامش، شکلش، قامتش، موش، حرکاتش، سکناتش، طرز نگاه کردنش، و خوب بری این را مقایسه بکنی با پدرش یا جدش یا مادرش یا جد پدریش یا جد مادریش اگر یادتون باشه و پیرمرد باشی، میبینی این درست داری چهره اونها را در چهره این جوان یا این بچه میبینی. خصوصا الان که اگر عکس ها پیدا شده، حالا بعد ممکنه که یک بچه قیافه انسان از در جوانی و پیریش تغییر میکنه، ممکنه که حالا فرزن قیافه من که سال زیادی ازم گذشته با قیافه بچم که جوانه درست بدونه، اونم اگر دقت بکنی میشه ولی درست تشخیص داده نشه. ولی اگر عکس ها که هست میبینی بسیاری از اشخاص هستن که عکس جوانیشون که الان هست با عکس بچهش مثل همه، که شاید یک کسی اگر درست دقت نکنه اشتباه میکنه. پس این شکلش را، صورتش را از پدرش ارث برده، یا شبیه به مادرشه، یا بعضی چیزها شبیه به پدرشه، بعضی چیزها شبیه به مادر. و عجب اینه که در همه چی، در تون صدا اشخاص میبینیم که تون صداشون با تون صدای فامیل پدریشون یا فامیل مادریشون فرق نمیکنه، یا هر دو. میبینید که ارث برده این شکل و اندام و شخصیت سوریش موروث است از پدر و مادرش. عیناً همین مطلب در اخلاقیات و خلقیات هم هست. ما نگاه میکنیم میبینیم در خانواده‌ای که اون خانواده اهل صفات ذمیمه یا صفات حمیده هستن، از اون فامیل به وجود اومده، میبینیم اون صفات آبا و اجداد و نیاکانش را داره، که عربی میگن الولد و سر و عبی. این یک رمز و عکس و نقش پدرشه، اخلاق. شما میبینید اگر یک تافهی بودن که اینا شجاع بودن، فرزندانشون هم شجاع میشن. اگر یک طایفه هستن که این طایفه اهل جود و سخا هستن، میبینیم بچهشون هم اهل جود و سخا هست. اگر میبینیم اهل امساک و بخل بودن، فرزندان هست، میبینیم اینطوره. ابنا و فرزندان ارث میبرن هم اخلاقیات خودشون را و هم صورت خودشون. حالا ما کلامون سر اخلاقه، فرق نمیکنه، اینا دوشا دوش هم میان، اخلاق، صورت باطنی و صورت ظاهری. پس ببینید این عامل وراثت از اینم طولانی، قبل از این که همه عوامل دیگری که در ساختن شخصیت انسان مؤثر بیاد، این عامل آثار خودش را کرده، جهت اینکه از اولی که انعقاد نطفش میشه تو رحم مادر داره پرورش پیدا میکنه، تولد میشه، بلکه شیر میخوره، بلکه تا چندین سال بعد در دامن پدر و مادر تربیت میشه، این عامل وراثت پدر همش اثر میکنه در اون شخصیت او رو میسازه. این عامل یک عاملی است که سازنده شخصیت انسان، و این عامل چرا که میبینی هیچ تحت اختیار ما نیست، ربطی به ما نداره، ما خواه و ناخواه از پدر و مادر هامون ارث میبریم. حالا هر چی دلت نخواد تو مثل پدر و مادرت باشی نمیتونی، مثل با صورت بالاخره تحت اختیار ما نیست، و این عامل عامل قهریست و به کلی از تحت اختیار ما خارجه. این عامل وراثت، این یک عامل. یک عامل دیگر که مؤثر است در ساختمان شخصیت انسان، عامل محیطه. محیط هم که میگیم دو محیط، محیط طبیعی و محیط اجتماعی، هر دو اونها در ساختن شخصیت انسان، شخصیت صوری و شخصیت معنوی او مؤثرن. محیط طبیعی مثل آب و هوا، آب و هوای مناطق، کسانی که در آب و هواهای مناطق مختلف زندگی می کنند، هم شکل و صورتشون با یک دیگر تفاوت داره و هم اخلاقیات و روحیات و خلقیاتشون با هم تفاوت داره. به نسبت مثلا مناطق استوایی زمین یا مناطقی که نزدیک به استوا باشه با مناطق جنوبی یا شمالی کره ارض، کاملا اینا در شکلشون، لبشون، دندانشون، دهانشون، دینیشون اینا فرق داره. آسیایی با افریقایی، نژاد سفید با نژاد سیاه، این نژاد سفید با نژاد سیاه، این در نتیجه محیط دان. خلاصه بلکه ما می‌بینیم در یک منطقه، یک کشور، کشور ایران مثلا، تازه مناطق مختلفش، حالا منتهاش این اختلاف به اون فاحشی مثل اختلافی که بین آفریقایی و آمریکایی هست، یا استوایی و چیز هست، یا نسبت به انخفاض زمین نسبت به سطح دریا، یا ارتفاعش از سطح دریا، زندگی کردن کسی که در محیط منخفض و اونجایی که از سطح دریا ارتفاعش کمه، با اون کسی که در محیطی که از سطح دریا ارتفاعش بیشتر زندگی میکردن، میگم شکلشون فرق میکنه، لهجهشون فرق میکنه، حرکاتشون فرق میکنه، و عیناً اخلاقیاتشون هم فرق میکنه. بعضی مناطق هست که کسانی که درش زندگی میکنن نرم خویان، خوشخویان، بعضی رو میبینی خشنن. اونایی که در کوهستانی زندگی میکنن با اونایی که در دشت زندگی میکنن اخلاقیاتشون فرق داره. غرض اینه محیط های طبیعی در وجود انسان هم در صورتش هم در سیرت و اخلاقش مؤثره. پس یکی دیگه از عواملی که سازنده شخصیت انسانه محیطه. اینم باز به دست انسان نیست، ربطی به انسان نداره، برای اینکه خب من اتفاق افتاده در محیط کوهستانی زندگی کردم، دیگری در محیط، یکی در دشت، دیگری من آفریقا در آفریقا هستم، مثلا شما در آسیا هستی. خب اینم این محیط، محیط طبیعی اثر کرده در اخلاق من، خودم درش مؤثر نبودم. چرا؟ نسبت به محیط باز نسبت به عامل وراثت فرق میکنه. عامل وراثت علاوه بر این که تحت اختیار من نیست و به خود وراثت اثر کرده و من تغییرش نمیتونم بدم، در این جهت با محیطم شریکم، محیطم اثر خودش رو کرده، من نمیتونم تغییرش بدم. ولی فرقی که با عامل وراثت داره اینه که عامل وراثت من نمیتونم هم ازش فرار کنم، جدی رو عامل وراثت اثر خودش کرده، اون ژن هایی که در آبا و اجدادم بوده اینا اومده در من، من نمیتونم کارش بکنم. ولی در محیط یک کار میتونم بکنم، میتونم محیط را عوض کنم. خب اخلاقیتم عوض محیط گفتیم دو محیط، یکی هم محیط اجتماعیه که در شخصیت انسان و سازندگی انسان مؤثر. اجتماع فاسد اگر انسان درش زندگی بکنه فسادش سرایت میکنه به اون. اجتماع صالح اگر در اجتماع صالح آدم زندگی بکنه، محیط صالحی زندگی صلاحیتداری زندگی بکنه، اهل صلاح میشه. یعنی فرد و اجتماع هر دو تأثیر متقابل در یکدیگر دارن. فرد اگر فاسد شد بالاخره فاسدش اثر در اجتماع هم میذاره، منتها شکو اون به اون وسر. اجتماع هم اگر فاسد شد اثر در فرد میذاره. به هر حال فردی که در جامعه فاسد زندگی میکنه بالاخره فساد دامنگیر او هم میشه. پس اگر در جامعه ای که مبتلا به سوء اخلاق و سوء رفتار و کردار باشن من بیفتم تو مجتمع، منم مثل اونا میشم، همرنگ اونا میشم، همرنگ جماعت میشادم. و این مسئله ای که این باز در محیط در دایره کوچکتری همونیست که اخبار داره، علماء اخلاق هم گفتن که المجالست و مؤثره که طبیعت سالسه همینه و همینجا برکن مال معاشرته. یعنی من سر و کار داشتنم با اجتماعی که اون اجتماع فاسده مرا فاسد میکنه. حالا این محیط اجتماعی گفتم فقط با اونا فرقش اینه که میشه ازش فرار کرد. حالا اگر شما در محیط این اندازش تحت اختیار شماه، بله اگر باشی در محیط فاسد این تحت اختیارت نیست که اثر نکنه. مثل اینه که آدم پیش کسی که دارای مرض واگیر داره نشسته، این نمیتونه که یه کاری بکنه که واگیر پیدا نکنه مگر اینکه فرار بکنه ازش. اینجا هم همینطوره. تا مادامی که انسان در اجتماع فاسد هست بالاخره متأثر میشه از فساد هرچی هم دلش نخواسته باشه. ولی این اندازه اگر نمیخواد و میخواد فاسد نشه باید از این اجتماع بره کنار. اینه که میبینیم در دین اسلام هجرت بعضی جاها واجب شده. اگر انسان در یک شهری در یک مجتمع فاسدیه که نمیتونه حفظ بکنه دیانت خودش را، نمیتونه اخلاقیاتش را حفظ بکنه و متأثر میشه از جامعه، باید از اون جامعه کنار بره، هجرت بکنه. این هجرت واجبه، این هجرت برای اینه. پس محیط اجتماعی هم بالاخره یکی از چیزهاییست که بسیار مؤثر است در ساختمان روحی اخلاقی اشخاص. حالا این محیط اجتماعی در ساختمان سوری مؤثر نیست، محیط طبیعی و محیط به اصطلاح وراثت، یعنی محیط طبیعی و عامل وراثت اینا در ساختمان صورت هم تأثیر داشتن، شکلم را فرق می‌ذاشتن. ولی فساد جامعه فاسد این اثرش در ساختمان روحی انسانه، روح انسان را خراب می‌کنه یا اصلاح می‌کنه. اگر در جامعه صالحی واقع شد صالح میشه، اگر در یک جامعه فاسدی واقع شد فاسد میشه. این دو عامل که خب عامل دومش هم منقسم شد به دو عامل که عامل محیط، محیط اجتماعی و محیط چیز طبیعی. عامل سوم عامل تربیته. تربیت هم دو قسم میشه، یه تربیتی که غیر آدم را تربیت کنه، یک تربیتی که خود انسان خودش را تربیت کنه. پس اینم میشه دو قسم. باز تربیت غیر تا حد زیادی، یعنی به طور کلی از اختیار من خارجه، دیگری داره مرا تربیت میکنه. بله همین اندازه تحت اختیار من هست که خودم را به اختیار در تحت تربیت او قرار دادم، ولی خودم خود را تربیت نمی کنم، او داره من را تربیت می کنه. این تربیت مال اوه. ولی تربیت تحسین اخلاق و تهذیب اخلاق که ما میگیم مال این آخریه. تنها چیزی که عامل مؤثر در اخلاق که به دست خود انسانه و خود انسان انجام میده این کار را در وجود خودش و خود را تهذیب میکنه، تصفیه میکنه، این اصطلاحاتی که در علم اخلاق و چیز اسلامی هست، این منحصر و مخصوص به اینه که من خودم را تربیت بکنم. تربیت کردنم اشاره کردیم اول، حالا هم باز میگیم، تربیت کردن خود به اینه که همون جلوگیری بکند انسان، یعنی یکی یکی اخلاق سوءش را بیاد وارسی بکنه، ببینه منشأش چیه. تهذیب اخلاق عبارت است از این که خود انسان خودش را زیر تربیت و تهذیب قرار بده، همونطوری که باغبان که میره اون گل را به طرز خاص میپرورونه، درخت را به طرز خاص میبرونه، شاخهای زائدش را میبره، اگر آفتی بهش رسیده باشه آفتش را میبره و این را تربیت میکنه، این انسانم باید همینطوری خودش را بکشه زیر مهمیز تربیت و مراقبت. حالا که یک اون مخ خود را تربیت بکنه بعد از این که اون عوامل سابق گفته شد، سالها بلکه بعض عواملش قرنها در کار بودن که ساختمان اخلاقی مرا بسازن. حالا من بعد از این ساختمان محکمی که دستهای بسیاری عامل محیط، عامل به اصطلاح وراثت، عامل اجتماع، همه عامل تربیت های شخصی، همه اینها در میان بوده و ما یک ساختمان محکمی در وجود من ایجاد کرده، حالا میخوام من این ساختمان رو دگرگون بکنم. حالا میفهمید که اسمش که میذارن جهاد چرا جهاده؟ قرآن تعبیر میکنه از این کار، یعنی از این کار تربیت خود کردن، به جهاد، جهادمان، جهاد کاش جهاد، جهاد اکبر، همون روایت مشهوری که احمد اون صدها بار شنیدی که بر میگشتن از جهاد با کفار و فتح هم کرده بودن و پیروز شده بودن، حضرت گفت شما برگشتید از جهاد اصغر ولی علیکم به جهاد الاکبر. حالا سرش میفهمی دشواری این مطلب و سختی این مطلب و چرا جهادش میکنن، برای اینکه خیلی تلاش میخواد که مثلا من یک اخلاقهایی که ارث بردم از پدر و مادرم، طبیعت من شده، اینا سالهای سال از نسلها گذشته آمده پیش من و من این اخلاق دارم، این اخلاق رو خصوش آدم عوض بکنه خیلی کار مشکلیه. یا محیط، مدتی در محیط طبیعی بودم که این محیط طبیعی اقتضاش این بوده که مرا خشن به بار بیاره، حالا من میخوام با مجاهده و تربیت خود را خوش خون کنم و نرم خون کنم، ببینی چه کار مشکلیه. این مثل طبیعت عوض کردنه. این سر این است که این اسمش میذارن جهاد. خب حالا اومدیم و گفتیم که این اخلاق، کسی که عامل سوم که به دست خود انسان است، عبارت است از تربیت و این تعبیر میکنه ازش به ریاضت. ریاضت یک امریه که حالا من منشأش بدم برای اینکه بدونم بفهمم ریاضت کشیدن یعنی چی. البته ریاضت به معنای تمرینه، ولی اصلش ریاضت از این ریشه گرفته. در لغت راز المهر یعنی مهر به معنای کره اسبه. راز المه یعنی ذلله و سخره و جعله مطیعا له و علمه السیر. پیشترا اسب و قاطر و به طور کلی مال سواری و اونا خیلی مورد توجه بود و مورد نیاز بود. یک عده‌ای بودن مخصوصا در مثل ایلیاتی و عرب ها و این نشین ها، اینا متخصص بودن در تربیت اسب، یعنی کره اسب را از اول میگرفتن، این را تربیت میکردن، تعلیمش میدادن که چطور راه بره، راهش چطور باشه، راهوار باشه، رام باشه، تو دست باشه، سرکش نباشه، این را میپروروندن که اصل تعلیم داده. که حالا چیزا هم هست یا دیدیم، هم شاید بعضیاتون بعضیامون دیدیم، مثلا اصل رو دونه تعلیم میدن که میگه دست رو بلند کن، دست بلند میکنه، سوابش که میشه هر دونه دلش میخواد با اشاره که بگه اونجور راه میره، هر وقت خواسته باشه بیسته با کمی اشاره میسته، راهواره، راه نرم میره. این معنی ریاضته. و ریاضت اصلش اینه، ما در زمان خودمونم دیدیم ریاضت به معنی کلافه کردنه. میومدن حیوانا را کلافه میکردن. کلافه چطور بود؟ میومدن یک کلاف، چهار تا کلافه، کلاف رو مینداختن در گل دو دست، یک کلاف این دستش و یک کلاف اون دستش و یک کلاف این پاش رو کنن. این هر دست راست رو با پای راست با تناب متصل میکردن، یعنی میبستن کلافه، چون به پاش که اگر میخواستن خود تناب به پاش ببندن زخم میشد، وقتی این چیز میشد کلافه میکردن و این پاش هم با اون دستش همینطور. که چه راه رفتن نرم، راه رفتن حیوان، حیوانات دو جور بودن، یه جور بودن که به طبیعه راه میرفتن، میگفتن فلان اولاغ یا فلان قاطر یا فلان اصل راهواره، یعنی راه نرم به سرعت میرفت بدون اینکه آب از آب تکون بخوره، این راه طبیعیش. بعضی اونا ور میجستن، آدم را تکون میدادن، اذیت میکنن، راهوار نبودن. حالا میخواستن چیز را راهوار کنن، حیوان را راهوار کنن به وسیله ریاضت، همین را اسمش ریاضته، کلافش میکردن، یعنی این دست و پاش را به هم میبستن، این حیوان بیچاره بدبخت مجبور بود که این دست و این پاش را یک جا برداره، این دست و اون پاش هم یک جا برداره و به این وسیله راه ملایم میرفت. این مدتی 20 روز، یک ماه، دو ماه، سه ماه، تا به اختلاف، تا اون عاملی که ریاضتش میداد چقدر مهارت داشته باشه، یا اون خاطر یا اس چقدر استعداد داشته باشه، یه ماه، 42 دو ماه، حالا این آشده نمیدونم یادم، یه مدتی با این کلافا هی سوارش میشدن، راهش میبردن میبردن، کم کم خوب مدتی که تمرین کرده بود و اینجور شده بود، این شد راهوار. این معنی ریاضته. حالا ریاضت ما تغییر اخلاق یا ریاضت، حالا ریاضت وای پیش ما که صحبت میشه، من فرق گشنگی میخونم میگن ریاضت میتشه، یا هر که زندگیش خیلی مثلا کثیف و به قناعت میگن ریاضت میتشه، ریاضت این نیست. ریاضت یعنی تمرین، ریاضت انسان یعنی تمرین کردن بر تحصیل اخلاق حسنه و تغییر دادن اخلاق. این اصلی راهوار نبود، به وسیله این تمرین راهوارش میکنن. این اصلی رام نبود، به وسیله تمرین رامش میکنن. این اصلی که تحت اختیار نبود، وقتی که تمرینش نکرده بودم و ریاضتش نداده بودم، این اصل حالا تحت اختیاره. ریاضت یعنی کاری بکنی که قوه شهوت و غضب خود مثل اون عصر، عصر را زل له و سخره راز المر، یعنی او را رام کرد و او را تسخیر کرد و او را راهوار کرد و او را تعلیم داد. قوه غضبیه یه جا لازمه، باید غضب بکنه انسان، خب اینا که میرن جنگ غضب میکنه، باید غضب بکنه، ولی این غضب مراقبش تعلیم داده باشه قوه غضب را که زیادی نره، تا میخواد زیادی بره فوری جلوش بگیری با اشاره بگیری. این معنی ریاضت. ریاضت عبارت است این کاری که انسان میتونه بکنه در تهذیب اخلاق و تغییر اخلاق، ریاضته، تربیته. و ریاضت عبارت است از این که اون اخلاقی که داره آدم، اون یک مقتضیاتی داره، درست بر خلاف مقتضای اون عمل بکنه. مثل اون اسب قاطران، این چهار دست و پا برمی جز. حالا میخوان یک کاریش بکنن که نه، برخلاف چهار دست و پا، دو دست و پا و دو دست و پا برجه بره. حالا اخلاق، هر اخلاق، اخلاق شما، قوه شهوت و غضب شما، شما خدای نکرده آدم بخیل هستی، بخیل اقتضا میکنه که مشتش هم باشه، خرج نکنه. اگر پای خرج پیش میاد، جون کندن براش آسان‌تر بشه از خرج کردن. خب این حالا ریاضت چطوره؟ ریاضت اینه که باید عکسش بکنن، یعنی باید به زور تحمیل کنی بر خود، وادار کنی بری، ولو اول کم باشه، کم کم مثل دوای تلخ و شور که میخوره آدم ده. بسیاری از چیزهای تلخ و بدمزه بعضیا به اصطلاح عادت میکنن، کم کم که عادت میکنن دیگه بدمزه نیست براتون. اون قدر شما تکرار کنی انفاق در راه خدا را، هی به زور، مشکل دمه، مثل جون کندنمه، ولی بکن به زور، مثل اون اصلی ها که کلافش کردی، تصفاش تو کلافه، تصفاش تو کلافه باشه. شما به زور خودت رو وادار کن، یه چیزی به فقیر بده، یه چیزی در راه خیر خرج بکن. این را تکرار کن و تکرار کن و تکرار کن، مثل اون اسبه که یک ما چل دود زوارش میشیدن و اینجور راهش میبرن. اینجور خودت رو راه ببر تا کم کم عادتت بشه سخاوت. این تغییر خلقه. این حالا دیگه انشالله اگر وقتمونم کم شده، چون اگر خواسته بشیم دنباله این حرف را بگیم، باز دنباله داره و به امروز نمیرسه، اینه که دیگه بیشتر عرض نمکنیم. یکی روایتی که در باب حلم هست، این برای خاتمه عرضمون میگیم. حضرت میفرماید خلاصه مضمون روایت اینه که وقتی که دو تا مرد، دو نفر آدم مؤمن، دو مرد با هم دعوا میکنن، خب خیلی از اینا که خیلی داد و قال داد سر هم میکشن، دعوا میکنن، بد و بیرا با هم میگن، یا خدای نکرده کتککاری میکنن، نزا درگیری پیدا میکنن، دو تا ملک میگن میان پایین پیش اون آقایی که داره حلم میکنه، او داره همش سرش داد میکشه، خوش میده، اون صفی، اون احمق. این آدم که حلم میکنه، میرم پیش اون صفی، ملکه میگه که هم بگو و بگو، گفتی و گفتی، قلت و قلت و انت اهل لما قلت، اینا همش لایق خودته، یعنی فحشیده میده، دشنامیده میده. اون ملک میگه تو این حرفا بزن، ولی اینا همش لایق خودته، و ستجزا به ما قلت، و زود باشد که جزای این نانجیبیات را از خدا بگی. با اونی که داره حلم میکنه میگه مرحبا به تو که داری حلم میکنی و صبر میکنی، خدا تو را میامرزد، ولی اطاعتم، اگر این کارو تو تمام بکنی، اگر تو آخرت حلمت رو ببری. اون وقت میگه اگر احیانا این یارو هم حلمش حوصله‌اش سرریز شد و او هم بنا که فوش او پس دادن و بعد گفتن، ملکه مگریزه میگه کوش هر کاری موقع بکنی، بگه نه او را چیز میکنه و نه او. بله، حالا امروز دیگه بس باشه، شد چقدر هم شد. بله.